بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب إلهنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم. سيما بقية الله الأعظم مولانا الحجة ابن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. السلام على المهدي الذي بعد الله عز وجل به الأمم أن يجمع به الكريم ويرم به الشرف ويملأ به الأرض قسم بعدله ويمكن له وينجز به بعد المؤمنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يكو خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. آیه 76 تا 78 از سوره مبارکه توبه. از جمله صفات زشت منافقان که در آیات گذشته هم اشاره به اون شد این بود که مجالس محرمانه ای تشکیل می دادن و کلمات زشت اهانت آمیز درباره پیغمبر اکرم می گفتن. وقتی فهمیدن که رسول اکرم با خبر شده به منظور تبرئه خودشون آمدن خدمت رسول اکرم و گفتن ما چنین کار نکرده ایم، ما حرفهایی که اهانت آمیز باشه نگفته ایم و این دروغ می گفتن در این انکارشون. ولی آیه شریفه به منظور این که تنبه بدهد به اونها برای اون که اسامیشون برده نشده به طور کلی به منافقان تنبه بدهد که ادامه اون کار ندهند و هم مسلمان ها هم هوشیار باشند که در میانشون منافقان هستن، اسرارشون رو پیش اونها فاش نکنن و ظواهر فریبنده اونها گولشون نزند. از این نظر آیات شریف نازل شده و لقد قالو یحلفون ما قالو، یحلفون بالله ما قالو، اینا قسم میخورن که نگفتن با آنگه گفتن. ولقد قالو کلمت الکفر، اینها کلمات کفرآمیز گفتن و کفرو بعد اسلامهن، از اول هم ایمان نداشتن ولی همین تظاهر به اسلام که داشتن با این کلمات کفر آمیزشون حتی این اسلام ظاهری را هم در هم شکستن. کفرو بعد اسلامهم و همو به ما لم ینالو، تصمیمات خطرناکی داشتن ولی نرسیدن به اونچه که میخواستن. احتمالا اشاره به همون مسئله توطئه ای که داشتن موقع بازگشت رسول اکرم از غزوه تبوک، میخواستن شبانه کمین کنن و از اون دره‌ای که رسول اکرم با شتر عبور میکنن اینا از کمین بیرون بیان و شتر رم بدهن و رسول اکرم تو دره بیفته و از بین در بعد هم بشون این مون. ولی خب نرسیدن به اون مقصدشون، همو به ما لم ینالو، تصمیم گرفتن به مطلبی که نرسیدن بود. و ما نقمو الا ان اغناهم الله و رسوله، اینها انتقام از خدا میخوان بگیرن، از پیغمبر چه کرده اند خدا و رسول در باره اینها که میخوان انتقام بگیرن؟ آیا جز رحمت، جز عنایت، جز این که خدا و رسول پرده دری نکردن، اسرارشون رو فاش نکردن، رسوا نکردن در میان مردم، شخصیت به اونها داده است، تو مردم محترم زندگی میکنن، مرفه زندگی میکنن، آیا نمک نشناسی اقتضا میکند که با خدا و پیغمبر در بیفتن و کارشکنی کنن، انتقام بگیرن؟ اینو انتقام نمیگیرن مگر از این جهت که رسول و خدا به اونها لطف کردن، عنایت کردن. مثل این که ما تو خودمون میگیم که جرم من اینه که به تو خدمت کردم. اگه کسی خدمت کردید، او در مقابل به شما خیانت میکند. بگید جرم من اینه که به تو خدمت کردم، حل مشکل کردم، حوائجت برآوردم. اینجا هم به این کیفیته. ما نقمو الا ان اغناهم الله و رسوله. انتقام نمیگیرن اینها از خدا و رسول مگر به این جهت که خدا و رسول اینا را توانگر کردن، مرفه زندگی به اونها دادن. اغناهم الله و رسوله، چون خدا اینها را اغنا کرده، یعنی توانگر کرده، رسول هم توانگر کرده اینها را، حالا انتقام میخوان بگیرن؟ آیا این انسانیت که رسول به شما خدمت کرده، در این حال شما میخواد دکه‌دار کنید او را، شخصیت او را بکوبید؟ و ما نگمو الا ان اغناهم الله و رسوله من فضله، از فضل خودش اینها را بی‌نیاز کرده. حالا کمی ضمیر من فضله مفرد آمده، رو قاعده باید فضله ما باشد که چون دو نفر دو بودن، خدا و رسول، من فضله ما گفته بشود، من فضلهی فرموده، اشاره به این که کار پیغمبر همون کار خداست، دوتا کار نیست، همون یک کار است که مجرا رسول اکرمه که از این جریان، از این راه کار خدا به جریان می افتد، دوتا کار نیست. شما که در قبل هم خوندیم یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم، وانگه اونجا هم رو قاعده ادبی باید گفته بشه و اذا دعواکم، خدا و رسول شما را دعوت کردن به اون چه که حیات بخشه، ولی دعوا نفرموده، دعا فرموده، دعاکم نشان میدهد که دعوت رسول همون دعوت خداست، دوتا دعوت نیست. از این جهت ضمیر مفرد آمده. قبلا هم به تناسب عرض شد که از جمله آیاتی که ما میتوانیم تمسک کنیم در مقابل فرقه مخالف که ما را متهم به شرک میکنن که اینها امامانشون را در عرض خدا قرار میدهن و از اونها حاجت میطلبن، شفا میطلبن، حل مشکلات میطلبن، ما را متهم به شرک میکنن که این طرز تفکر مشرکانه است. در کنار خدا غیر خدا را هم مؤثر دانستن، گفتن این شرک است و ما را مشرک می دانند. نه، چون خود آیه شریفه پیغمبر را مؤثر، همون گونه که خدا اغنا می کند رسول اغنا می کند، رسول مؤثر اغنا می کند، رسول توانگر می کند منافقان را. وقتی خداوند خودش رسول را مؤثر نشون میدهد، خب ما هم از همین آیه گرفته ایم که ما هم اولیاء خدا را مؤثر میدانیم، پیغمبر را و امامان را مؤثر میدانیم، منتها مؤثر معزون، نه مستقل. تمام اساس حرف اینجاست، شرک اونجاییست که موجودی غیر خدا را مستقلن مؤثر در عالم بدانیم، این شرکه. هر موجودی را مستقل در تأثیر بدانیم، این شرکه، این شکی درش نیست. ولی ما غیر خدا را در عالم اصلا حسی براش قائل ناری انجام بدهد، ما معتقدیم وجود و حسی مستقل مال ذات اقدس حق است، فاعلیت بلی استقلال مال اوست، اوست که موجود مستقل است و اوست که فاعل مستقل است، منتها او به هر که بخواهد میتواند قدرت تأثیر بده. او میتواند علی کل شیء قدیر، او میتواند به هر موجودی به اراده او قدرت تأثیر بده، او را متصرف در عالم بنماید. او این کار را میتواند بکند. او همون جوری که خودش حضرت عیسی را خالق معرفی میکنه، آیا را گفتیم خالق، اونم خالق بالاذن، این شرکه. خود قرآن داره که عیسی علیه السلام را خالق معرفی میکنه. در دو جا سوره آل عمران، سوره آل عمران از قبل خود عیسی علیه السلام نقل میکند که گفت انی اخلق لکم من التین کهیئت الطیر اخلق لکم، من خلق میکنم، من خالقم. انی اخلق لکم من التین کهیئت الطیر فانفخ فیه فیکون طیرا باذن الله و ابرئ الاکمه والابرص و احیی الموتا باذن الله، من خودم شفا بخشم، کور مادرزاد را شفا می بخشم، مرده را زنده می کنم، احیی الموتا، مرده را زنده می کنم باذن الله. تمام حرف اینجاست، به اذن الله. معذور از قبل خدا هستم، هم در زنده کردن مرده و هم در شفا بخشی. در سوره مائده اونجا این اذن خدا 4 بار تکرار شده، بر این آیه 2 بار تکرار شده، به اذن الله 2 بار. در سوره مائده که خطاب به خود حضرت مسیحه، خداوند خطاب به او میکنه، و از تخلق من التین که هیئت طیر به اذن الله، به اذنی، فتنفخ فیها فتکون طیرا به اذنی، و تبرئ الابرص به اذنی، و از تخرج الموتا به اذنی. این 4 بار تکرار شده. تو خلق میکنی، خداوند به حضرت عیسی خطاب میکند، تو خلق میکنی، از گل به صورت پرنده خلق میکنی به اذن من، بعد درش میدمی او پرواز میکند به اذن من. تو شفا بخشی، ابرس و اکمه را، کور مادرزاد را شفا میده، را زنده میکنی به اذن من. این به اذنی، به اذن الله، برای دفع توهم همون فرقه مخالفه. شما خیال نکنید که ما که این معتقدیم که رسول اکرم ائمه اطهار علیهم السلام متصرف در عالمن، زنده می کنن، می میرانن، شفا می بخشن، نه اینکه خودشان مستقلن که مشرک باشیم. به اذن الله، به اذنی. خب وقتی که بنا شد یه مخلوقی به اذن خدا مؤثر باشد در عالم، که شرک نیست، شرک استقلاله، و تمام زندگی ما از دست مخلوق میرسه. تو به اذن الله، وگر شما آب نمیخورید، وگر آب را رفعتش کننده نمیدانید، شما از خدا میخواد مرا سیراب کن؟ اگه تشنه شدی مینیشی خدا مرا سیراب کن، یا سراغ آب میرید؟ آب را مؤثر میدانید در رفعتش، معلوم عملا، ولو حرف نمیزنید، به آب نمیگید سیرابم کن، ولی سراغش میروید، یعنی آب را رافعتش میدانید. مطبع ازن الله، شما گرسنه شدی مینیشینید هی داب می خدایا مرا سیرم کن، یا میری سراغ نان، سراغ ماده غذایی. این نان سیر کننده است، این شکی درش نیست، سیر کننده است، فاعله، تو فاعله بالاذن خدا به اون این خاصیت داده که شما را سیر می کند، به آب این خاصیت داده شما را سیراب می کند. خب شما در زندگی عملا دارید توسل می کنید، یعنی وسیله انگیزی می کنید، آب را وسیله می دانید که خدا او را سیراب کننده قرار داده، نان را وسیله می دانید که سیر کننده قرار داده. ما همینجور، ما هم علی علیه السلام را مؤثر می دانیم، شفا بخش می دانیم به اذن الله، قاضی حاجات می دانیم به اذن الله، مرده را زنده کننده می دانیم به اذن الله. و تمام عالم همینه، زندگی ما با توسل می چرخد، وسیله انگیزی بین خود به خدا. توسل اساس در زندگی توحیدیه، اصلا نظام توحیدی بر محور توسل میچرخد. اگر توسل نباشه توحید هم تحقق پیدا نمی کنه. پس اگر ما با کمال صراحت که شما همین را مدرک شرک ما قرار میدید، ما خیلی با افتخار هم میگیم الهی عظم البلا و بره الخفا و انکشف الغطا و انقطع الرجا، تا وسطش میگیم یا محمد و یا علی. همونطور گفتیم الهی عظم البلا، همونجور میگیم یا محمد و یا علی، یا علی و یا محمد، اکفیانی فانکما کافیانی و نصرانی فانکما ناصرانی. شما کفایتم میکنید، شما عنایت کنید، همه چی دارم، شما ناصر من هستید. و هم بگیم یا مولانا، یا صاحب الزمان، الغوث ادرکنی، دستم را بگیر، مرا دریاب. شما بگی شرکی خون بر دیگه. اونا با کمال صراحت میگید با اینا مشرکن، برای که اینجور با کمال صراحت بگین یا محمد و یا علی یا محمد، ناصران انصرانی فانکما ناصران. بگیم بله، همین را شما مدرک شرک قرار میدید، ولی همین مدرک توحید ماست. میگه ما خدا را معتقدیم الهی، از اول الهی، و در عین حال میگیم همون اله در محمد و علی و آل اطهارشان قرار داده این خاصیت را. همونی که به آب خاصیت داده، بابا به قرص آسپرین خاصیت تسکین داده، او قدرت دارد به علی امیر علیه السلام خاصیت احیاء موتا بدهد. او میتواند شما قرص را شفا بخش میدونید، پس مشرکید شما. ما هم به همون کیفیت میگیم علی شفا بخشه، تربت امام حسین شفا بخشه. همون کسی که به قرص آسپرین این خاصیت داده، همون کس به تربت امام حسین این خاصیت داده که شفا بخشه. این شرکه. یا هر که برای خیلی روان هر سم که شرکه، تا بگی ببوسی ذره را این شرکه، تا بگی قبر را ببوسی شرکه. یعنی چه؟ بگی شرک بین آسانیه که هر طرف شرکه. شرک یعنی موجودی را غیر خدا مستقل در وجود و ایجاد دانستن. هر موجودی را هر کی میخواد باشه، اگر مستقل در وجود و ایجاد بدانی بشرکه. و ما میگیم لا اله الا الله، جز الله موجودی در عالم نیست که زنده باشد بل استقلال، فاعل باشد بل استقلال. پس این از همین آیه میگیریم که آیه گفته اغناهم الله و رسوله، خدا توانگر می کند، رسول توانگر می کند. مثلا رسول بالاذن، خدا بالاستقلال توانگر می کند، حاجت بر می آورد، شفا می بخشد. رسول و امام هم بالاذن، همون چکنی همین آیه، همونطور که میگیم اللهم اغننا من الفقر، میگیم یا رسول الله اغننا من الفقر، طبق همین آیه. چون خودش گفته اغناهم الله و رسول، دیگه میگیم یا رسول الله اغننا من الفقر، یا امیرالمومنین، چون کلهم نور واحد، یا امیرالمومنین اغننا من الفقر. پس کجا شرکه؟ حالا این قبلا عرض شده بوده، اجمالا توضیح داده شد. پس اغناهم الله و رسوله، خدا و رسول اونها را اغنا کرده، ولی اونها دارن انتقام میگیرن. فإن یتوبوا یکو خیر لهم. حالا باز هم در رو باز گذاشتیم برای بازگشت اینها. اول خدا اینها رو ملامت میکنه، توبیخ میکنه، ما با شما خدمت کردیم، شما دارید به ما خیانت میکنید. حالا در این حال با اینکه توطئه کرده بودن، آخه کدام حکومتی است در عالم توطئه گران خودش را رها کنند؟ کسی احتمال بدهد که بخوان یک کسانی اونا رو بکشن به این سادگی؟ مثلا بریشون میکنن، میگه احتمال بدهن کودتا میخوان بکنن، راه میکنن به همین سادگی. اینا میخواستن کودتا کنن، پیغمبر رو از بین ببرن، در این حال میگم بخشیدم شما رو. همینقدر شما مسلم باشید، ادامه ندهید اون کارهای خلافتون رو، برگردید. فإن یتوبوا، اسمم که نبردیم از کسانتون، برگردید. هر کی برگرده راه بازه. فإن یتوبوا یکو خیر لهم، منشأ خیرات میشه براشون. از این آیه که نازل شد، جلاس که خودش یکی از اون کارگردانان همون دستگاهشون بود، جلاس این گفت یا رسول الله، خدا راه توبه باز کرده، من توبه کار شدم. ببخشید، توبه کار شد، آدم خوبی هم شد، که خلاصه تغافل کردن، پرده دری نکردن، در این عالم بخشیدن، گفتن راه بازه، فنگه توبو یکو خیر اللهم. ولی باز برای خیال نکنن که حالا ما ضعیف شدیم، حالا یه قدر تملق میگیم، نه، بدانید ما از موضع قدرت صحبت میکنیم، نه از موضع ضعف. و ایتولو یعذبهم الله عذابا علیما، اگه بخوان باز برگردن از در توبه وارد نشوند، خدا عذابشان خواهد کرد، هم در دنیا هم در آخرت. یعذبهم الله عذابا علیما فی الدنیا والآخره فما لهم فی الارض من ولی ولا نصیر، هم در دنیا رسواشان میکند، پردشو بالا میزند، پیش مردم شناخته بشوند، و هم در آخرت عذابشون هست. پس ما از موضع ضعف صحبت نمی کنیم، هم توبیخ می کنیم، ملامت می کنیم، چرا نمک نشناسی می کنید، شما خدمت کردین چون خیانت می کنید، حالا برگردید توبه کار بشید قبول می کنیم. و اما اگر بخواد ادامه بدهید به همون کار، موقع عذابه، عذاب در دنیا و در آخرت، و هیچ قدرتی هم نمی تواند شما پناه بده. و ما لهم فی الارض من ولی ولا نصیر، نه ولی خواهید داشت که شما رو پناه بده، نه نصیر خواهید داشت کمکتون بکنه. در مقابل قدرت ما هیچ قدرتی نمیتواند مقاومت کند، نه ولی شما باشه نه نصیر شما. خب این توضیح این آیه. حالا آیه بعد برای ما یک قدری خطرناک هم از این آیه هشدار میدهد. یک قسمت، یک کسانی از منافقین هم هستند که اینها کافر نیستند در باطن، مسلمانند، معتقدند، ولی بدعملند، کفر اعتقادی ندارند، کفر عملی دارند. عجیب این که اینها را هم در ردیف منافقین حساب کرده. این خطرناکی برای ما، چون ما معتقدیم کفر اعتقادی که نداریم، ولی در مقام عمل خب طغیان داریم. هشدار می‌دهد مراقب باشید، اگر اعتقادتون خوبه، به خدا، پیغمبر، امامان، معاد معتقدید، اگر در مقام عمل طغیان عملی داشته باشید، در زمره منافقین حسابتون می کنین و بیماری نفاق در دلتون پیدا می شود و تا دم مرگ هم نمی تونید خلاص بشوید. این آیه هشدار میده. و من هم از این قبیلن، از قبیل منافقینن. کیا؟ اون کسانی که با ما عهد بندگی بستن و عمل نمی کنن. این آیه اون کسانی رو منافق میدونه که عهد الله با خدا پیمان بستن و طبق پیمان عمل نمی کنن. خب ما پیمان بستیم با خدا، پیمان بندگی بستیم با خدا دیگه، ما که شهادت به وحدانیت و رسالت دادیم، یعنی چه؟ یعنی من آماده ام نماز خون بشوم، روزه بگیر بشوم، حج بروم، زکات بدهم، خوب زهینه دیگه، برای بندگی اینه، ما پیمان بستیم. علم اعهد الیکم یا بنی آدم الله تعبد الشیطان انه لکم عدو مبین و ان اعبدونی هادا صراط مستقیم. عهد نبستیم با شما، با خدا عهد بستیم دیگه، و طبق عهد عمل نمی کنیم. عهد بندگی بستیم با خدا، واقعا معتقد شدیم به او که معاد دارد، کیفر و پاداش داره. خب در مقام عمل عهد شکنی می کنیم. ما هر روز با امام زمان علیه السلام عهد می‌بندیم، هر روز اون زیارت که می‌خونیم، بلغ مولانا صاحب زمان که داریم، و بعد بگیم که اللهم اینی اجدد له فی هذا اليوم و فی كل يوم عهدا و عقدا و بیعه فی رقبتی. هر روز داریم عهد می‌بندیم با اون، دست به دست گفتم دستم به هم بزنید، دست رو به دست شب بگید اللهم هذه بیعه له فی عنقی الی یوم القیامه، من دارم بیعت کردم با امام زمان. ما چه کار میکنم؟ همش دروغ از آب در میاد کارای ما. هم با خدا عهد بندگی بستیم، با امام زمان هر روز عهد میبندیم که مطیع فرمان باشم و نمیخوریم. آیه هم تهدید میکنه و من هم از منافقین حساب میشون. من عهد الله، اون کسی که با خدا پیمان میبنده که اگر به من تمکن بدهی، مال بدهی، چه میکنم؟ مسجد میسازم، حسینیه میسازم، درمانگاه میسازم، اینجوری به مستمندان میرسم. بعد نمیکنه. در مقام اعتقاد خوبه، پیمانم میبنده، ولی حب دنیا در دلش بی وجود میاد، نمیذاره عمل کنه. و من هم من عاهد الله لئن آتانا من فضله اگر فضل قدش به ما بدهد لنصدقن، با کمال تأکید به طور مسلم صدقات می دهیم، انفاقات می کنیم، لنکونن من الصالحین، بنده خوب خدا می شویم، صالح و شایسته کار می شویم. اما فلما اتاهم آتاهم من فضله، وقت خدا بهشون داد بخلوبه، خب به دنیا در دلشون پیدا می شود بخل می برزن، مثل قارون می شوند. انما اوتیتو علا علم من اندی، من خودم با کاردانی خودم به دست آوردم، به کسی مربوط نی. حضرت موسی میگفت زکات بده، با خدا به تو داده زکات بده، مال خودمه، به کسی نمیده. اینه بخلوبه و تولو، رو بر میگردونه با هم ارزون، کمکم به حد اعراض میرسه. آقای گاهی ادم نماز نمیخونه، گاهی اصلا نماز اصلا دروغه، خدا نگفته، این بدتره، این اعراضه. یه کسی ممکنه یه زنی حالا معتقد به حجاب هست ولی رعایت نمی کنه، خب گاهی اصلا یه حجاب دروغه و آخونده در آوردن، یعنی اعراضه. این کفر اعتقادی هم میشه، ولی کفر عملی نمی کنه، منکر نیست، بگید درسته حجاب هر اسلام هست، ولی خب حالا من مثلا یه درس خوندم با سوادم فرد بکنم، از این حرف ها اعراض اگر بکنه به کفر اعتقادی منتقل میشه. و تولو و هم معرضون، رو بر میگردانن، حتی اعراض از حکم خدا میکنن، بگن اصلا این درست نیست. ابلیس همین بود، ابلیس میگفت که خدا را قائل، همه چی قائل بود، خدا و معاد و انبیا همین، میگفت این خلاف حکمته، این که میگه من سجده کنم در مقابل آدم، آدم خاکیه، انا خیر من، من از او بهترم، دستور این که من سجده کنم این خلاف حکمت. اون کسانی که میگن که درست همه چی، ولی میگه من حجاب داشته باشم، این درست نیست. حجاب مال زنهای بی سواد اونا که قاصاب بودن، برای ما نیست، ما اجل شأن ما اجل از اینه که خود بپوشانی. این همون این همون زاده ابلیسه، رو که ابلیس همین رو میگو تو را قبول دارم همه چی، ولی این دستور درست برای من، شأن من از جلن از این که من سجده کنم پیش آدم خاکی. تولو به هم معرضون، اینا سر از کفر در می آورن، کفر اعتقادی، کفر عملی که هست به کفر اعتقادی منتهی میشه. وقت نتیجه اعقب هم نفاقن فی قلوبهم، خطر همینه، این کارها کم کم نفاق را در دل ریشه دار می کند تا روز مرگشان رو نمیتونن دیگه از این خلاص بشن. اعقبهم نفاقا فی قلوبهم الی یوم یلقونه، تا روزی که خدا را ببینن که قیامت، یا مرگ را ببینن که روز مرگشون. به ما اخلف الله ما معلو، چون خود رو بعده کرده اند، و به ما کانو یک زبون، چون دروغ گفتن. دروغگویی خلف بعده نفاق می آورد، این هشدار میده برای ما، مراقب باشید، فعلا کفر عملی داری، مراقب باشید به کفر اعتقادی منتهی نشود. اگر همین جور عمل کنید کم کم نفاق در جانتون پیدا می شود، تا روز مرگ هم نمیتونید دیگه از چنگال این نجات پیدا کنید. عقب هم نفاقا فی قلوبهم الی یوم یلقونه. این آیه هم که خب شأن نزولش حتما آقایان شنیدن، خیلی مثل قصه ثعلبه رو دیگه مشهوره، سلف بن حاطب یه مرد فقیری بود، یک معاش مختصری، کسب کار مختصری داشت، معاشش تأمین میشد. این چون کار خیلی نداشت، هی هر روز تو مسجد بود، اول وقت می اومد مسجد و از همه جلوتر او می اومد، آخر از همه او بیرون می رفت، می گفتن کبوتر مسجده، همیشه تو مسجد بود، نما جماعتش و مواعظ همینا. بعد کم کم این نگاه میکرد که دیگران ثروتمندند و کارهای خوبی میکنن، شیطان وسوسه میکنه، میگه خب تو هم داشته باش، تو هم انفاق میکنی، زکات میدی، خب به درجات عالی میرسی، خب تو هم داشته باش. خب یا رسول الله من دعا کنی، خب من یه ثروتی بده، یه متمکن بشم، منم کارهای خوب بکنم. فرمود نه، چون میشناخت چه فلزی هست، میفرمود که نه، تو همون نداشته باش خوبه، قلیلون تو ادیه شکره خیرون من ان من الكثير لا تطيقه، لا خير من كثير لا تطيقه، کم داشته باشی شکرش رو ادا کنی بهتر از اینکه زیاد داشته باشی که نتوانی شکر ادا کنی. اون مرتبی اصرار میکرد، گفت یا رسول الله اگر شما دعا کنید مثلا رفت میشم چه کار میکنم، چقدر انفاقات میکنم، چقدر مؤسسه خیریه میسازم، چه میکنم. رسول خدا استنکاف داشت از دعا. اون مرتب آخرش فرمود بسیار خوب، حالا یه قضا حاجت مؤمنی و مؤمنه دیگه، مسلمان دیگه، انجام یه دعا کن در بارش، خیلی مهم که نیست. خدایا به این سعلبه مالی بده. حالا بعد چطور شد یه پسر عمویی داشت که وارث نداشت، اون مرده بود و منتقل شد به این، یا خیر خودت گوسفند خرید، یه پولی رسید گوسفند خرید و اون گوسفندها، اون گوسفند زایید و بعد هم تولید نسل شد، زیاد شد این گوسفندهاش، دیگه مشغول شد به این گوسفندداری. این کم کم به مسجد کم می آمد، اون با که همیشه تو مسجد بود، برای کم کم بعد از آن می آمد مثلا برای مسجد. وای سرکت آخر می رسید ان اللهم اصابرین، یا الله ان اللهم اصابرین، برسن می آمد. و کم کم اون گوسفندا بیشتر شد، به جماعت نمی آمد. آخر وقت نماز فرادا می خوند. بعد کم کم زیاد شد، دید مدینه جا ندارد از ثمر گوسفنداش، رفت بیرون شهر یه بدره ای گرفت، اونجا جا برای گوسفندا درست کرد، رفت سراغ همون گاوها و گوسفندا رو جمع کرد تو دره. دیگه نمی آمد برای جماعت، فقط جمعه ها می آمد برای نماز جمعه. کم کم زیاد شد، به جمعه هم نمی رسید، فقط هر روز جمعه ها می آمد سر جاده. اون کسانی که آمده بودن به جمعه می رفتن احوال پرسی می کرد چه خبره مثلا در داخل شهر، چه وضعی داره. پیغمبر اکرم دیدیم نیست مدتی، فرمود کجا رفت سعلبه؟ گفت او حشمدار شده، او دیگه نمیره بر مسجد نمیاد. فرمود یا وی سعلبه، وای بر بدبختی سعلبه، یا وی سعلبه، تکرار کرد این جمله رو. خب رفت مدتی دیگه نمی پیدا شد، تا آیه زکات نازل شد، خذ من اموالهم صدقتن تطهرهم و تزکیهم بها، آیه نازل شد که ازشان صدقه بگیر از اموال این مردم. دو نفر را رسول اکرم مأمور کرد که بروند برای جمع‌آوری زکوات و صدقات. فرمانی هم نوشت که به دست اونها نشون بدن به افراد که این گفته پیغمبر اکرمه، از خودمون نیست. فرمود اول پیش سعلبه بروید، بعد فرام مرد بنی سلیم، از این دو نفر زکات بگیرید. اینا آمدن پیش سعلبه، گفتن رسول اکرم فرستاده که شما زکات گوسفندا رو بده. گفت که خب زکات ما نباید بدیم که از کفار جزیه میگیرن، کفاری که تحت حمایت حکومت اسلام از اونها جزیه میگیرن، خب ما که کافر نیستیم، ما مسلمانیم، از ما که جزیه نمیگیرن. فرمود حالا فعلا بروید پیش دیگران تا اون نوبت ما برسید. رفتن پیش اون مرد بنی سلیم، او وقتی که با خبر شد که مأمورین پیغمبر اکرم برای زکات میان، خیلی خوشحال شد، شترهای زیادی داشت، اینا رو جمع کرد، هر چه چاقتر بود، فر بهتر بود انتخاب کرد، بعد به استقبال مأمورین جمع زکات آمد با شترهاش، خیلی تجلیل کرد، احترام کرد، پذیرایی کرد و این شترها رو تقدیم کرد. اونا گفتن که نه، کمتر میشه، زکات شما اینقدر نیست، زکات مال شما کمتر از اینه، چرا زیاد میدی؟ گفت نه، من توان و رغبتن با کمال افتخار تقدیم میکنم به حضور عباس پیغمبر اکرم. خب اینا آوردن گرفتن، دوباره آمدن پیش سعلبه، گفت بدی بین اون فرمان پیغمبر چیه که نمیشه. باز گفت نه، ما نمیتونیم، برای این جزیه است، جزیه از کفار میگیرن و ما نمیدیم، حالا فعلا بروید تو ما فکری بکنیم. رفتن و گزارش دادن رسول اکرم، با فرمود یا وی سعلبه، یا وی سعلبه، وای بر بدبختی سعلبه، خودش گرفتار کرد، نیامد بالاخره. ولی اونا که بودن کسانی این آیه را دیدن که نازل شد در همین مورد، و منهم من عاهد الله، هستن کسانی که با خدا پیمان میبندن که اگر به ما از فضل خود چیزی بدهد ما صدقات میدیم، چه کار میکنیم. وقتی خدا به اونها داد، فلما ما آتاهم من فضله بخلوا به، وقتی خدا بهشون داد بخل ورزیدن، ندادن، تولی کردن، اعراض کردن، حتی گفتن این وقت درست نی، این مسلمان نباید گرفت، مال کفاره. فاعقبهم نفاقا فی قلوبهم، این کار نفاق در قلبشون ایجاد کرد تا دم مرگ همچنین. برای این آدم وقتی رفتن گفتن آیه نازل شده، لا ام ملک، ای بی مادر، کاری کردی که آیه نازل شد برمونه. خیلی ناراحت شد، آمد پیش پیغمبر اکرم گفت توبه کار کرد. معلوم بشه توبهش واقعی نبوده، ولی قبول می کردن. معلوم بشه این نه، از ترس مردم ترسید که تو مردم بدنام شده، معیوب نشان داده شده، برای اینکه مردم او را جز مسلمان ها بدانن آمده، قبول نکرد رسول اکرم. امروز قبول نمی کنم، خدا به من دستور داده که قبول نکنم توبه تو را. خاک بر سرش ریخت، فرمود نمیشه این کاری که خودت کرده ای و دیگه جبران پذیر نیست. من تا بعد وفات پیغمبر رفتم پیش ابوبکر آمد، او هم گفت که پیغمبر قبول نکرد، ما قبول نمی کنیم. پیش عمر آمد تا زمان عثمان از دنیا رفت که معلوم بود توبه اش توبه واقعی نیست، بلکه قبول می شردن. برای ترس از مردم، خود مردم او را معیوب ندانه. برای این قصه مربوط به این آیه که شأن نزولش عرض شد، این آیه اینه. خب طرز تفکر سلبه تو مام هست دیگه، میگه ما منحصر به اونا که نیسته، اون مام که کافر نیستیم، اونم نبود. سلبه کافر که نبود، مؤمن بود، مسلمان بود، مسجدی بود، همه چی درست بود. خب به دنیا در دلش نیست، بخلوبه، بخل، این بیماری مهلکه. ببینیم اگه ما هم در ما هم این هست، به اعتقاد به خدا داریم، به پیغمبر، به امامان، به آن همه چی داریم، اما حب دنیا در دل ما می نشیند. خمس بده نمیدم، زکات بده نمیدم. خیلی اصلا صریحا میگم ما نمیدیم. بهانه تراشی میکنن، عذرهایی میارن که معلومه ریشه از حب دنیا میگیره. این خطرناکه، دنبالش نفاق میاد که قرآن گفته نفاق میاد. این که دنبال ثعلبه بر بود نفاق آمده، بر همینه، چون قبول نکردن. معلوم بود منافق بوده و توبه حسابی هم نبوده که تا دم مرگش هم در قلبش باقی موند. واسه این خطرناک. چقدر ما داریم در این مسئله انفاق مال، ما را حب دنیا آخر جهنمی میکنه. این مشکله. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيتبعون ما بخلوا به يوم القيامه. تهدید میکنه آیه، نپندارند اون مردمی که بخل دارن نسبت به اون چه خدا به اونها داده نمیدن. خدا داده به شما، مال شما که نیست. مگه اشکه مادر شما پول آوردید، مگه مال آوردید؟ اون مال خودتون نبودی تا مال داشته باشید. اون روزی که از مادر متولد شدید، اگه در یک گوشه می انداختن بی خبر گربه می خورد شما را. چطور مال خودتون هستید؟ خودتون مال خود شما نیستید تا برسه به کاختون، ماشینتون، پولتون. ما آتاهم الله من فضله، خدا به شما داده. بخل می ورزید به این، ولی بدانید این خیر شما رش نیست. خیال می کنید که اگر پول جمع کنید خیره، من فراوان پول دارم، تو بانک پول دارم، خانه ها دارم، ماشین دارم، چه دارم، این خیر شما نیست. لا یحسبن الذین، گمان نکنند این مردمی که بخل میورزند به اون چه خدا داده، هو خیر لهم بل هو شر لهم. این شر شما در همینه، بدبختی شما اینه. ولی صبر کنید، سگو تبقون ما، این خیلی تهدید آمیزه. به همین زودی خواهید دید همه اینهایی که دارید طوق گردنتون شده، طوق آتشین شده. این قرآنه، نمیشه از کنار قرآن به سادگی گذشت. سیطبقون ما بخلو به یوم القیامه. تمام اینهایی که بخل ورزیدید، با پول دادید، ماشین خریدید، خانه درست کردید، برج درست کردید، همه اینها روز قیامت طوق گردن شما خواهد بود، طوق آتشین. وارد محشر بشود، ببینن که برج بزرگی رو به گردنش انداخته آتشین. ممکنه بگیم مگه میشه انسان به این کوچیکی برج رو این بزرگی؟ میگیم ما انسان تطورات مختلف به در خلقت. انسان محشری یه جور دیگه است، به این کیفیت نیست. مگه ما همون لطفه نیستیم؟ همون لطفه بودیم، بعد آمدیم کودک شیرخوار شدیم. اون موقع اگر یه برش پرتقال توی دهان میذاریم خفه میشدیم. حالا چرا هم بزرگ شدیم که یک آجیج آشرشته رو سر میکشیم باکی بلنیم؟ خب این ما همونیم و فرق میکنه. ما همون لطفه ایم، ما همون طفل شیرخاریم، همون جوان، همون پیر، تا برسیم به برزخ و محشر تطبرات خلقت داریم. اون روز چنان میشویم که این برج رو به گردن ما میاندازن، ماشین رو آتشین به گردن ما میاندازن، تو قرآن دیگه سگ و تبقون با بخلوبه، تمام اینها طوق گردنشون خواهد بود روز قیامت. تدبرات خلقته. گر از دوزخ همی ترسی به مال خود مشو غره، که اینجا صورتش گنج است و اونجا شکلش از اژدرهاست. این تغییر میکنه، مختلف میشه. اینجا صورتش گنجه، پول طلا و نقره است اینا، اما اونجا شکلش اژدرهاست. خودتون تغییر تحول پیدا میکنید. یوم تبدل الارض غیر الارض و السماوات، روزی خواهد آمد زمین غیر این زمینه، آسمان غیر این آسمانه، انسان غیر این انسانه، مادهش همونه، صورت دیگره. کافر بیاد دندانش به قدر ایست کوه احد، خیلی برای تحولی پیدا میشه در انسان. این همین نیست که همین انسان جوری میشود که فردا ماشینی به این بزرگی رو طوق گردنش میکنن، خانه را برج را طوق گردنش میکنن. مولای ما فرمود فعلا شما از ما بشنوید، ایانش در قیامته. دنیا توصیفش فوق واقعیته، ولی آخرت واقعیت فوق توصیفه. در قیامت چیزی میشنویم و ببینیم که بله اون که بوده این نبوده، ولی در آخرت میبینیم که اون چی شنیده بودیم غیر اونه که در عالم آخرت خواهیم دید. خلاصه هم اموال ما را مدسم می کنن پیش ما، هم اعمال ما را. اموال ما را سگتبقون ما به خلوبه یوم القیامه، تمام اموالتون را طوق گردن می کنن. یوم یحما علیها فی دار جهنم، فی نار جهنم، فتکوا بها جواهم و جنوبهم. همین پول ها را گداخته می کنند و بعد به صورت ها می گذارند، می سوزنند پیشانی را، می سوزنند چهره را، می سوزنند. اونم اعمال ما. یوم اذن یستر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، اعمال را به شما نشان میدهن. ای درید پوستین یوسفان، گرگ برخیزی از این خواب گران. الان دارید و مال مردم غیبت میکنیم و لکه‌دار میکنی شخصیت های بزرگ را، پوستشون را میدری. ای درید پوستین یوسفان، گرگ برخیزی از این خواب گران. وقتی دم مردن از خواب برمیخیزی، عجب گرگ بودم، گرگ بودم، خوش بودم، روباه بودم. گشته گرگان یک به یک خوهای تو، میدرانن از غضب اعضای تو. الان خبر نداری داخل وجود اینقدر حیوان درنده هستن، در داخل وجود ما درنده ها هستن، گرگ ها هستن، سگ ها هستن، خوک ها هستن، با هم دیگه گراویز شدن. تا اون روز دم مردن شب اول قبر همه این رو خواهیم دید، عقرب ها و افعی ها و مارها به جان ما خواهند افتاد. اون روز معلوم میشه. و من یبخل فانما یبخل عن نفسه، اون کس که بخل میبرده، این قرآن کریم میترسین همین آیات خصم و بشود روز قیامت. همین آیات بگه مگر نخوندید، بگه نشنیدید، مرا به بازی گرفتید، حرفی مرا به شوخی تلقی کردید. همین آیات روز قیامت خصم گوینده، خصم شنونده بشود، میگه شما چی کردی؟ همین خط به قرآن کردی؟ این ماه رمضان آمد، این نشستید، هی خمگازه کشیدی، چرت زدید، هی ورق زدید که زود تمام بشه، خط به قرآن کردی. میبانید که من هر سه روز یه خط به قرآن کردم. تو خط ما در بعد بهش گرفت تا به ختمش برسیم. ما هنوز اصلا شروع نکردیم قرآن را تو به ختمش برسید. خط کجا بود؟ ما در اولش گیریم. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، مگه این دو دلها بسته است؟ چرا قرآن تو دل شما راه نمییابد؟ خط به قرآن کجا بود؟ یک آیه بگیرید، روش تکیه کنید، در دل بنشانید، تو عمل پیاده کنید، این درسته. برای این خط به قرآن، خط به قرآن چی باید داره؟ مدارس ختم گرفتیم برای مرسی، اصلا مردم گوش به قرآن نمیدن. در مدارس ختم ما شعرها بیشتر خونده میشه تا قرآن. اصلا مردم گوش نمیدن، به اشعار گوش میدن. یکی چهچه بزنه اینا به به بگن و ثوابش هدیه کنن به قلداشیان جنت بکن. اینا هدیه میشه اینا. ما با قرآن خلاصه جفا میکنیم در باره قرآن، جفاکاریم در باره قرآن. همین قرآن خصم ما میشود، همین آیات خصم ما میشود. و من یبخل فانما یبخل عن نفسه، به هوش باشید، از خودتون مایه میذارید. اینکه جمع میکنید چقدر عمر صرف تلف کردید تا این خانه درست شده، پول صرف درست شده، با جمادات شما عشق میورزید، به خود نمیپردازید، شما مرده پرستی میکنید، جمادا را دارید تر و خوش میکنید. و یک اون ماشین جماد، این خانه جماد، موزاییک سیمان جماد، با اینها شما کار میکنید. خودتون کجایید؟ ایش به خود رسیدید که من چه کارم؟ رنگامیزی کردم خانه را، خیلی نقاشی خوب، رنگامیزی. خود شما کجاست؟ سبقتا من الله، رنگ خدا کجاست در جان شما؟ چرا به خود نمیرسی؟ ما بلدیم فقط جمادات رو، مرگ بر اون انسانی که جمادات بشه و شرف او. نه اینجور شده دیگه، این شرفش اینه که پار من کاخ دارم، ویلا دارم، ماشین دارم، فرش دارم، چیه؟ من آنم که رستم یلی بود در سیستان، من آنم که لباس خوب، خیاط خوب دخته مزرم، بنا خوب کاری کردم. شما چی؟ آدم به خودش نباید برسد. به من یبخل فانما یبخل عن نفسه، زیادت المر فی دنیا نقصان. بعضی متواش اشعاری که من واقعا عجیبه، از قرآن الهام میگیرن، تربیت شده های در مکتب قرآن، منطقشون عالی، شاعره، در این حال شعر عجیبی. این چند بیت از قصیده نونیه ابوالفتح بستیه، قصیده نونیه داره، چون آخر قافیه قصیدهش نون بوده، این قصیده نونیه. مواعظی دارد، حکمتها دارد، معلومه که الهام از قرآن گرفتن. زیادت المر فی دنیا نقصانو و ربه غیر محض الخیر خسرانو، انسان هر چی در این دنیا اضافه کند از خودش کم کرده. این اضافه میکنه از خودش کم کرده، عمر را داده، بینایی داده، شنوایی داده، قلب را داده، خدا را داده. سعلبه چه کرد؟ معاوضه کرد، خدا را با گاو، خدا را داد، رفت گاو خرید و گوسفند خرید و پیغمبر را داد، مسجد رفت، موعظه رفت، منبر و محراب رفت، خدا رفت، چی آمد؟ گوسفند، گاو، شتر. این معامله احمقانه نیست؟ این سفیهانه نیست؟ تجارت مربحه باید داشته باشه این انسان. حکومیه زیادت المر فی دنیا نقصان، و این همون آیه است، به من یبخل فانما یبخل عن نفسه. این شاعر از این قرآن گرفته، زیادت المر فی دنیا نقصان و ربه غیر محض الخیر خسران، و هر چه گیرش بیاد غیر خدا خودش باخته است. هر چه گیرش بیاد تمام دنیا رو هم بگیره بی خدا خودش باخته است، هیچی نداره. دم از دنیا رفتم فاقد تهی دسته، و کل وجدان هزن لا ثبات له فان معناه فی التحقیق فقدان. هر چه گیرش بیاد که بقا ندارد در واقع فقدان است، این وجدان نیست، یافتن نیست، باختنه. خیال میکند یافته است، خیر باخته است. هم دنیا را هم بیابد باخته است، شرف انسانی را داده، حیات ابدی را داده. فان معناه فی التحقیق فقدان. یا عامرا لخراب الدهر مجتهدا بالله هل خراب الدهر عمران. ای کسی که هی میکوشی که دنیا را آباد کنی، خانه را آباد کنی، ماشین را آباد کنی، تو را به خدا قسم میدم اونی را که روزگار میخواد ویران کند تو میتوانی آبادش کنی؟ داره خودت ویران میکنه. حالا خودت کاخ را درست کن، فرش را درست کن، دیوار را درست کن، روزگار داره رو خودت کار میکنه، موهای سیاه را سفید کرده، صورت زیبا را پرچون چین و چروک کرده، چشم را نابینا کرده، گوش ناشنوا شده، داره روی تو کار میکند علت دوام، تو داری روی جمادات کار میکنی. جمادات را این میارایی، خودت را از دست داده. بلال الشیب فی فوده، فی فودهش نادا به اهل سوس هی علی الذهابی. تشبیه خوبی کرده این شاعر. بلال مؤذن میرفت قلیم ناره میگفت هی علی الصلاح، به نماز بشتابی. این موهای در بناگوش آدم را تشبیه کرده به بلال مؤذن. این دم گوش ما داره به اذان میگه، اون بلال در بالا میره اذان میگه، این دم گوش ماست، این موهای سفید در بناگوش ما اذان میگه. چی میگه؟ هی علی الذهابی، آماده رفتن باش. آمدم از حمله فیریت کنم آگاهت، بلال و شیفی فوده که نادا فود یعنی بناگوش. مثلا دو بناگوش داره، در این دو سمت بناگوش تو بلال شیف نشسته پیری، این مؤذن پیری آمده کنار گوشت نشسته داد میزنه هی علی الذهابی، آماده رفتن باش. بلال و شیفی فوده که نادا به علی صوت هی علی الذهابی، یا خادم الجسم کم تسآل خدمتی، ای نوکر بدن، همش داری با بدن داری میپوشی، آبادش میکنی، هی لیپسابو میزنی، نرمش میکنی، این فردا ما خوراک مارمور خواهد بود، چرا به خود خدمت نمیکنی، به خودت نمیرسی؟ یا خادم الجسم کم تسآل خدمتی، فانده به نفس لا بالجسم انسانو، تو روح داری، جان داری، انسانیتت روح تو، جان تو، نه این بدن تو. خب بدن را می آرایی، چاق می کنی برای مورها و کرمهای زیر خاک، خودت کجا رفتی؟ خودت کجا هستی؟ چی هستی؟ از کجا آمدی؟ به کجا می روی؟ یا خادم الجسم کم تسآل خدمتی، فانت به نفس لا بالجسم انسانو. حالا خلاص اینا به این آیات عرض شد که سلبه هم برای ما خدا قصه میگه برای اینکه بیدارمون کند، میگه سلبه این بود، مراقب باشی سلبه نشوید. خدا را نفروشید که گاو گوسفند بخرید، خدا را نفروشید که پولها را جمع کنید، خانه بسازید، کاخ بسازید، اتومبیل درست کنید، بابا خدا را از دست ندهید. خمس و زکات گفتی همش راز انفاق مال، انفاق مال رو قرآن نشون میده، بخل نکنی که فردا روز قیامت به گردنتون تو خواهد شد. لا یحسبند الذین یبخلون بما آتاهم الله من فضله و خیرا لهم بل و شر لهم سیصدقون بما بخلوا یوم القیامه، روز قیامت طوق گردن میشود. یه خیلی مزاحمتون نباشم، انشاءالله خداوند به ما و همه ما توفیق بندگی با خلوص نیت عنایت کنه. عهدی که با خدا بسته ایم، عهدی که با امام زمان بسته ایم، انشاءالله نقض عهد نکنیم. خب همین دودی همه میرویم دیگه، بالاخره کسون که در دنیا کسی موندنی نیست، کل نفس زائقه المون، همه میرسیم اونجا در موقف به هم خواهیم رسید. اون وقت خواهد به ما گفتن مگه شما نیامدن تو علم یعتکم نذیر، هشیار دهنده نیامد، بیدار کننده نیامد، بلا قد جا انا نذیر، این بله چرا آمده کذبنا، هم را دروغ گفته بی خدا. حالا فعلا چی دیده اون گوز را؟ حالا فعلا دنیا نقد است و اون که نسیه است، حالا خدا کریم و علی شفیع است و امام حسین هم شفیع است، ما اینجور خودمون مشغول کنیم به این کیفیت و از دنیا برویم توحید هستیم. انشاءالله به قربت امام حسین علیه السلام خداوند در فرج امام زمان تعذیب بفرماید، گناهان ما را بیاموزد، حب دنیا را از دلهای ما بیرون کند، حب خودش در دلهای ما بنشاند، حسن عاقبت به همه ما عنایت بفرماید. شبات خط بفرماید.